ایران را بشنوید. قول و غزل به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلامی چو بوی خوش آشنایی. چو گل هر دم به بویت جامه در تن کنم چاک از گریبان تا به دامن. تنت را دید گل گویی که در باغ چو مستان جامه را بدرید بر تن. من از دست غمت مشکل برم جان، ولی دل را تو آسان بردی از من. به قول دشمنان برگشتی از دوست، نگردد هیچ کس با دوست دشمن. تنت در جامه چون در جام باده، دلت در سینه چون در سیم آهن. به باره شمع اشک از چشم خونین که شد سوز دلت بر خلق روشن. مکن کز سینه ام آه جگرسوز براید همچو دود از راه روزن. دلم را مشکن و در پا مینداز که دارد در سر زلف تو مسکن. چو دل در زلف تو بسته است حافظ، بدین سان کار او در پا میفتد. هر لحظه و هر نفس مانند گل به شوق دیدار خوب تو، جامه را از گریبان تا دامن بر خود می درم. در بیت بعد می گوید پنداری که گل پیکر تو را در باغ دیدار کرده، که از رشک و حسد مانند مردم مست جامه اش را بر تن چاک زده. مشکل یعنی سخت، ضد آسان. به سخن باطل بدخواه از دوستدار و عاشق خود روی برتافتی. خدا کند که کسی با دوست خود دشمن نشود، یا به این معنی که هیچ کس بدخواه دوست خود نباید بشود. در بیت بعد می گوید دل تو در سینه گویی پاره آهن است که در میان توده‌ای از نقره نهاده شده. در بیت دیگر می گوید ای شمع، از دیده خونبار سرشک و اشک بیفشان، زیرا که داغ دل تو بر مردم آشکار شده است. مقصود آن که چون نتوانستی راز عشق خود را نهان داری، جای آن است که بر حال خود اشک بریزی. روزن منفذ و سوراخ و روزنه است. در بیت بعد میگوید دل مرا با جفا و ناز خود آزار مده و پایمال غم و اندوه مکن. در انتها میگوید در پا میفکن، یعنی کار او را خار مشمار و نادیده مگیر. تا برنامه دیگر و غزلی دیگر، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. بدرود.
ایران را بشنویم.
پشت دریا شهریست که در آن پنجره ما رو به تجلی باز است. آمها جای کبوترهاییست که به فواره هوش بشری می نگرند. دست هر کودک ده ساله شب شاخه معرفتیست، شاخه معرفتیست. مردم شب به یک چینه چنان می نگرم که به یک شعله، به یک خواب لطیف. خاک موسیقی احساس تو را می شنود و صدای پر مرغان اساطیر می آید در با. پشت دریا شهریست که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است. پشت دریا شهریست، قایقی باید ساخت، قایقی باید ساخت. قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب. قایق از دور تهی و دل از آرزوی مرواری. همچنان خواهم راند، همچنان خواهم خواند. دور باید شد از این خاک غریب، شد از این خاک قریب. شب سرودش را خوان، نوبت پنجره باز. همچنان خواهم ران، همچنان خواهم خوان. پشت دریا شهریست که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است. آمها جای کبوترهاییست که به فواره هوش بشری می نگرند. دست هر کودک ده ساله شب شاخه معرفتیست.
پشت دریا شهریست.
قایقی باید ساخت.
ایران را بشنویم.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. خورشید 16 صفر سال 61 هجری قمری در حالی از مشرق دشت‌های عراق سر برآورد که کاروانی پیشاپیش آفتاب در حال حرکت بود. کاروان بیش از 6 ماه است که در سیر است. از مدینه آغاز کرده و به مکه و کربلا و کوفه و دمشق رسیده است. اینک در مسیر بازگشت باز عزم کرب و بلا دارد. کاروان داغ دیدگانی رنج کشیده اما صبور دارد که به عزت و شهامت و هجرت و جهاد آبروی تازه بخشیده اند. کاروان سجاد و زینب و ام کلثوم و کودکان یتیم آل محمد را منزل به منزل می برد تا به مزار شهدای تف برساند. در آنجا قهرمانان آزمون اسارت یا رستگاران بزم شهادت حرف ها دارند. تا 40 شهدای کربلا زمان زیادی نمانده و روز دیدار نزدیک است.
این روایت
خونخواهی پیامبر،
خونخواهی پیامبر
اهل کاروان با شهیدان کرب و بلا از آنچه در 40 روز دوری و مهجوری دیده و شنیده و چشیده اند حرف ها دارند. آنها بیابانهای شام و عراق را پشت سر گذاشته اند تا به کربلا برسند و با شهیدان کربلا از سفری پردرد بگویند. به زودی اهل کاروان با ساکنان شهید و بی سر کربلا از مجلس یزید خواهند گفت و از ماجرای آن حبر یهودی که خطاب به یزید گفت
یا امیر المؤمنین، این سر بریده که اینک پیش روی توست از آن کیست؟ پدر و مادر او کیستند؟
یزید پاسخ داد
نامش حسین است، پدرش علی ابن ابی طالب است و مادرش فاطمه دختر رسول خدا.
دانشمند یهودی که نامش رأس الجالوت بود از آرامش و خرسندی یزید برآشفت و گفت
خدایتان پاداش خیر ندهد، پسر پیامبرتان را به همین زودی کشتید؟ به خدا قسم اگر موسی بن عمران در میان ما فرزندی به یادگار می گذاشت ما گمان می کردیم که باید او را پرستش کنیم. چه بد امتی هستید که پسر پیامبر خود را می کشید و سر از تنش جدا می کنید. از من تا داوود نبی 70 پدر فاصله است، اما یهودیان به حرمت داوود در تعظیم و تکریم من از هیچ کاری فروگذار نمی کنند. شما مردی را که با یک واسطه پسر پیامبرتان بود کشتید؟
یزید از سخن مرد یهودی برآشفت و گفت
دوست دارم گردن تو را بزنم، اما افسوس که پیامبر گفته هر کس غیر مسلمانی را که با مسلمانان پیمان صلح دارد بکشد بداند که من در قیامت خونخواه آن مقتول خواهم بود.
رأس الجالوت گفت
پیامبرتان با کسی که یک غیر مسلمان را بکشد چنین خواهد کرد، آیا او قاتل فرزند خودش را مؤاخذه نخواهد کرد؟
او سپس رو به سر بریده سید الشهدا کرد و گفت:
یا ابا عبدالله، نزد جدت گواهی بده که من به آیین مسلمانی در آمدم.
یزید با شنیدن این سخن گفت:
حالا دیگر نامسلمان نیستی و از کشتنت باکی ندارم، گردنش را بزنید.
نوشتند که در همان مجلس بازرگانی رومی و مسیحی به نام عبدالشمس نیز حاضر بود. او در دستگاه دولت روم نیز منصبی داشت و به نمایندگی از دولتش به مجلس یزید آمده بود. او نیز پس از شناختن صاحب سر مقدسی که در تشت طلا بود، خطاب به یزید گفت: آیا از کلیسای حافر چیزی میدانی؟ یزید گفت:
نه، اما بگو تا بشنوم و بتانم.
عبدالشمس گفت: میان عمان و چین دریایی است و در میان آن دریا جزیره و شهری بزرگ. ساکنان آنجا همه مسیحیند و جز رهبران مسیحی کسی در آن دیار حکومت نمی کند. صادراتش کافور و یاقوت است و درختانش همه عود و انبر. آنجا کلیساهای فراوان دارد، اما بزرگترین کلیسای آن دیار کلیسای حافر است. از چارپایی که مسیح بر آن سوار می شده، ناخنی در این کلیسا نگهداری می شود. ناخن را در پارچه حریر پیچیده اند و حریر را در ظرفی طلا گذاشته اند و از محراب کلیسا آویخته اند. ما برای هر چیزی که اندک نسبتی با پیامبرمان داشته باشد چون این قداست و حرمتی قائلیم. شما پسر دختر پیامبر خودتان را می کشید و اهل بیتش را به اسیری می برید؟ یزید از صحبتهای عبدالشمس برآشفت و فریاد زد:
این نصرانی را بکشید تا بیش از این آبروی من را در سرزمین خودم نبرده.
عبدالشمس گفت: آیا قصد جان مرا داری؟ بدان که دیشب پیامبر شما را در خواب دیدم. به من فرمود: ای نصرانی، تو اهل بهشتی. من از خوابی که دیده بودم و سخنی که شنیده بودم غرق شگفتی شدم، اما اینک رمضان را دریافتم. گواهی می دهم به یکتایی خدا و به رسالت محمد مصطفی. نوشتند که به فرمان یزید او را در حالی که سر بریده سید الشهدا را بر سینه چسبانده بود و می گریست کشتند. کاروان اهل بیت ماجراهایی این چنین شگفت را بسیار دیده بود. کاروان در روز 16 صفر سال 61 هجری قمری در مسیر کربلا بود تا راوی این ماجراها برای شهدا باشد.
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
حسین باشم.
گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوی، بعد منزل نبود در سفر روحانی.
وجهت الحضرت الضامي وبنوما
رجعنا 40 قرار سالانه دلدادگان 40 حسینی. رادیو 40 را در ماه سفر بشنوید و ببینید.
قلبم حرم میزنم، دارم از تو دم میزنم.
موجز ام ردیف 95.5 دهمه مگاهرتز.
رادیو 40
قابل دریافت از نرم افزار ایران‌صدا و گیرنده های دیجیتال تلویزیون.
رادیو 40 دوت آیا لبنک یا حسین.
هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا آن که بی‌نیاز گردد، خداوند به سبب این کار بهشت را بر او واجب سازد. پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم. در راستای ترویج فرهنگ یتیم نوازی و تکریم و خدمت رسانی به ایتام برگزار می شود. نخستین کنگره ملی شعر یتیم. محورهای محتوایی: اهمیت پاسداشت فرهنگ یتیم نوازی. فرهنگ یتیم نوازی مسئولیت اجتماعی. ستایش و تجلیل از خیرین حوزه ایتام. جایگاه ایتام در تعالیم دینی و آیینی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یتیم مکه. امیرالمومنین علی علیه السلام پدر یتیمان. بخش های کنگره: شعر سنتی، شعر نو، تصنیف و ترانه، شعر کودک و نوجوان و قطعه ادبی. نشانی پست الکترونیک جهت ارسال آثار: yatim.poem@gmail.com. مهلت ارسال آثار 30 مهر ماه 1399. مؤسسه خیریه عطرت بوتراق.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقت شفاقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.